بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ونعم الله على أعزائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أشهدوا كي در میان روایات بعد از اجماع این روایت صفوان دلالت دارد بر این که در این مسافت و در این قصر علاوه بر طی مسافت قصد مسافت لازمه. این روایت صفوان رو که دیروز خوندیم عرض کردیم که در زیل این روایت یک مطلبی آمده که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای حجت قدس روح در کتاب النجم الظاهر که تقریرات صلات مسافر ایشون هست و ما سالهای گذشته از او نقل کردیم، در اونجا ایشون از عبارتش استفاده می شود که این زیل روایت مورد اعراض قرار گرفته. می فرماید در صفحه 21 و اما زیل الحدیث الذی یستفاد منه ان جواز الافطار يتوقف على كون القصد في الليل فهو لا يزر بما نحن فيه و تفکیک بین صدر و زیل به وقوع العمل به احدهما و عدمه فی الآخر غیر عزیز فی الروایات، که ما بگیم تفکیک بین صدر و زیل این در روایات کم نیست که دیروزم به این مطلب اشاره کردیم. حالا چون در ذهن این مطلب آمده بود که اگر کسی در شب نیت سفر ندارد اما وقتی روز رو نیت پیدا کرد که برود سفر، اینجا نمازش رو قصر میخوانه اما نباید افطار بکنه، که دیروز عرض کردیم که خود همین مطلب با این ملازمه بین قصر و افطار که در روایات دیگر هم آمده با خود این سازگاری نداره. در خود مضمون بعضی از روایات این مطلب آمده که ازا قصدرته افترته و ازا افترته قصدرته. بله، از این قاعده یه مواردی رو استثناء کردن که تقریبا مورد اتفاقه، مرحوم سیدم در عروه این موارد رو ذکر کرده، سید در عروه در کتاب الصوم در شرایط و وجوب صوم در مسئله دو می فرماید قد عرفت تلازم بین اتمام الصلاة و صوم و قصرها و الافطار، لیکن یستثنا من ذالک موارد، سه مورد رو استثنا میکنه مرحوم سید. یکی اماکن اربعه، خب در اماکن اربعه حالا مکه و مدینه و مسجد کوفه و حائر، اینجا شخص مخیر است بین القصر و الاتمام، اما وقتی عنوان مسافر رو داره یتعین علیه الافطار. دوم ما مر من الخارج الى السفر بعد الزوال فانه يتعين عليه البقاء على الصوم، اگر کسی بعد از اذان ظهر رفت سفر خب اینجا روزش رو باید ادامه بده اما نمازش قصره، یعنی عکس اون مورد قبل میشه. اینجا روزه رو باید بگیره اما نمازش قصره. مورد سوم کسی که داره از سفر بر میگرده، اگر بعد از زوال برگشت یجب علیه الاتمام، من نمون بعد از زوال آمده تو وطنش، این باید نماز رو تمام بخونه اما روزش باطله. یتعین علیه الافطار. حالا در حواشی مثل امام رضوان الله علیه می‌فرمایند که در سفر صید به تجارت، اگر کسی سفر صید میکنه اونم برای تجارت، اینجا روزش رو باید افطار بکنه اما در نماز باید جمع بکنه بین نماز تمام و نماز قصر. حالا نکته‌ای که میخوام عرض بکنم که البته جای بحثش در کتاب الصوم نه در بحث صلات مسافر، آیا از این زیل روایت صفوان اصحاب اعراض کردن یا نکردن؟ عرض کردم مرحوم آل حجت در این انبدر و ظاهر ظاهرن با رجز نه با ظاهره عرض میشوند دتای دست دار. ایشون یه عبارتش این است که به زیل عمل نشده، یعنی ظهور در اعراض اصحاب از این زیل داره، اما بعدش میفرمایند که وقت بار و قصد سفر لیلن فی جواز الافطار مما صار محل للبحث بین الاصحاب. میفرمایند محل خلافه که آیا کسی که میخواد افطار بکنه فردا در روزه که باید روزه بگیره آیا از شب باید قصد سفر بکند یا نکند محل بحثه. خب ببینید مرحوم سید این شرط رو نداره و در خود همین مسئله یک از شرایط وجوب صوم ایشون میگه اذا کان حاضرا فخرج الى السفر فان کان قبل الزوال وجب علیه الافطار و ان کان بعده وجب علیه البقاء على صومه. همین که متعارف انجام میدن، قبل از اذان رفت این وجب علیه الافطار، بعد از اذان وجب علیه البقاء على صومه. یک سه تا حاشیه مختصری هست از مرحوم آقای خویی قدس سره میفرماید هازا اذا کان ناویا للسفر من اللیل و الا فالاحوتو اتمام الصوم. ایشون میفرماید اگر کسی شب نیت نکرده باشه اگر قبل از زوال هم برود احوت اتمام الصوم ثم القضا، بعدش هم باید قضاش رو انجام بده. اقوال رو هم که نگاه میکنیم این قول یعنی عدم اعتبار نیت سفر در لیل برای افطار، این تقریبا اکثر فقهای رو قائلن. مرحوم علامه در تمام کتبش قائله، مرحوم صدوق قائله، شیخ کلینی قائل هست، ابن جنید قائل، شهیدین و همینطور بسیاری از فقها قائلن. لذا همین که از کلام مرحوم آقای حجت استفاده میشه این ذیل روایت مورد اعراض اصحابه. بله چون مرحوم آقای خویی اعراض اصحاب رو قادح نمیداند در اعتبار روایت، ایشون حالا اصلا نبایدم احتیاط میکردن چون این روایت صفوان با اون قرائنی که گفتیم روایت معتبره، باید میفرمودن که اصلا اگر کسی نیت در لیل نداره حق نداره افطار کنه، چون روایت صریحه میفرماید اگر اسب هفته سفر قصر اولا میگفته حق افطار نداره. یعنی اگر حتی قبل از زوالم رفت، چون در شب نیت سفر نکرده این نمیتواند افطار بکنه. رو مبنای خدا خویی و اونایی که اعراض اصحاب رو قاضح نمیدانند، حالا باید در طبق روایت فتوا داد، حالا باید کتاب و صوم ایشون رو ببینیم که ایشون چه وحشی داشته احتیاط کردن. شاید حالا مثلا ارسال روایت که حالا گفتیم اونم با فرمایش صاحب جواهر جواب داده شد، ولی رو مبنایی که بزرگانی مثل مرحوم امام دارن، مرحوم آقای بروجردی دارن، مرحوم والد ما دارن، خود ما هم همین مبنا رو داریم که اعراض اصحاب قاضح هست. وقتی اعراض اصحاب قاضح هست، این زید قابل تمسک نیست. حالا که قابل تمسک نیست، باید هم عرض کنیم که در سفر ولو برای افطار قبل از زوال نیت سفر در لیل معتبر نیست. با چی توجیه کنی زیر روایت رو؟ چه توجیه کنی جا؟ احتیاط توجیه نیست؟ خب ایشون قیشی نمی کنه، ما قیشی کنیم. خیلی خوب، برای اینکه اعراض اصحاب و قاضح میدونم. اصحاب همه همه کلمات رو گفتیم براتون دیگه، گفتیم صدوق در کتبش، کلینی، ابن جنید، بسیار از فرها معتبر نمیدونم. خب حالا یک خوره با تحمل کنیم. نه تقییدن؟ نه. عرض میکنن که بحث رو حالا دنبال کنیم. ببینید ما تا اینجا بحثمون اینه، آیا در سفر علاوه بر طی مسافت قصد این 8% هم لازمه یا نه؟ گفتیم دلیل اول اجماعه، دلیل دوم روایت صفوانه، و عرض کردم این که شیخ انصاری و بعضی از بزرگان موثقه عمار رو دلیل قرار دادن، ما درش مناقشه کردیم. در روایات یه موثقه دیگری از عمار هم وجود داره که چه بسا ممکنه که اصلا مقابل باشه. در همین صفحه 469 جلد 8 باب 4 حدیث 2، شیخ طوسی به اسناده انصر که سعد بن عبدالله قمی هست، ان احمد بن الحسن، احمد بن حسن بن علی بن فضال، ان عمرو بن سعید، ان مصدق، مصدق بن صدقان، اما روایت اکثرش فتحی هستند و موثقه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، خوب دقت کنید روایت رو، عن الرجل یخرج فی حاجت له و هو لا یرید السفر فینزی فی ذلک، یه نیازی داره از شهرش میاد بیرون، قصد سفر ندارد، فیمزی فی ذلک فیتمادا به المزی، حتی یمزی به سمانیت فراسه، این مزی امتداد پیدا میکنه تا اینکه بالاخره میبینه عجب 8% را اومده. کیفه یسنع فی صلاته، قال علیه السلام یقصر رو ولا یتم الصلاة حتی یرجع الی منزله، این نمازشو قصر بخونه ولا یتم الصلاة تا اینکه برگرده منزلش. خب چه بسا توهم بشه که این موثق اما با اون روایت صفوان با هم تعارض داره. در اینجا داره ولو اراده نکرده، اما هی رفت رفت بعد چشم باز کرد، عجب 8 درصد را اومده. امام فرمان یوغسته، در حالی که ترغون روایت صفوان یا طبق اجماع چون قصد 8% نداشته نباید نماز رو قصد بخونه. خب اینجا جوابش روشنه، همانطوری که خود صاحب رساله بعد از اینکه این روایت رو نقل کرده میگوید اقول المراد انهو یقصد رو فر رجوع. این منظور است که حالا که میخواد برگرده قصد 8% رو در برگشتن دارد نمازش رو قصد بخونه. لذا این روایت عنوان روایت معارض رو پیدا نمی کنه. اینجا یک دلیل، پس تا اینجا دلیل اول اجماع شد، دلیل دوم روایت صفوان شد، باز دلیل سوم رو نظر شیخ و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی اون موثق عمار که دیروز عرض کردیم و ما مناقشه کردیم. مرحوم آقای حکیم یک دلیل چهارمی هم اقامه کرده. دلیل چهارمی که ایشون اقامه کرده میفرماید که غیر واحدی از فقها بر اعتبار قصد مسافت اینطور استدلال کردن، معلوم شده از کلمات دیگران هم ایشون ملاحظه کرده، گفتن بیاین روایاتی که مسافت رو ذکر کرده، فرمودن سمانیت و فراسخ بریدان، این روایاتی که مسافت رو ذکر کرده در کنارش یک مسئله رو قرار بدیم. کدوم مسئله؟ الاجماع و النصوص علی جواز تفسیر عند بلوغ حد ترخص. ما اجماع داریم و روایات داریم، اگر کسی به حد ترخص رسید اینجا دیگه نمازش رو باید قصد بکنه. میفرماید خب از یه طرف روایات میگه 8%، از یه طرف اجماع و روایات میگه وقتی به حد ترخص رسیدی دیگه نماز رو قصد کن. ایشون میفرماید نتیجه این است که اون چی که ملاک هست این است که قصد این مسافت معتبره. چرا در حد ترخص میتونه نماز رو قصد بکنه؟ چون قصد کرده. ولی اگر کسی قصد نکرده باشه که نمیتونه نماز رو قصد بکنه. پس از این انضمام این دو مطلب، یک اینکه روایات میگه 8%، ما باشیم اون روایات دیروز هم عرض کردن ظهور در این داره که باید تمام 8% رو برید تا نماز رو قصد کنید، حالا یا امتدادی یا تنفیری. دو اینکه در حد ترخص شما میتونید نماز رو قصد بکنید. این قرینه میشود در اینکه اون چه که ملاک هست قصد مسافت هست. بعد مؤیدی هم آوردن میگن مثل مرحوم علامه وقتی میخواد شرایط رو ذکر بکنن نمیاد بگه شرط اول مسافته، شرط دوم قصد المسافته. میگه شرط اول قصد المسافت المحدوده، یعنی مسافت معینه، قصد مسافت رو به عنوان شرط ذکر. خب این رو به عنوان دلیل چهارم ذکر میکنن. بعد یک اللهم الا ان یقال دارن. خوب دقت بفرمایید بحث رو. میفرمان اللهم الا ان یقال، به این آقا چه ربطی به قصد داره؟ این آدمی که به حد ترخص رسید یقصد رو به شرط متأخر، یعنی به شرطی که بقیه راه هم بره، میخواد قصد کرده باشه میخواد نکنه، این اهم مزید که قصد معتبر باشه یا نباشه. به عبارت اخرى میگه ما اینی که در حد ترخص میرسد میگیم اینجا نمازش رو قصد بکنن، این ملازمه ندارد که حتما پس قصد مسافر معتبره، بلکه با اینم سازگاری داره، بگیم خب آقا اینجا اومدی اگر ولو تاهیان، ولو به عنوان متحیرن، هی رفتی 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 شد 8%، معلوم شد نماز خستم درست بوده. این تعیون نداره که ما ازش قصد مساحت را استفاده بکنیم. اون وقت می فرمایند که این مطلبی که ما میگیم از صحیحه ابی ولاد استفاده میشه. تو صحیحه ابی ولاد یک کسی مخواسته بره قصر بنی حبیره از طریق دریا مخواسته بره، از اونجا تا قصر بنی حبیره 20% بوده، اما میره یه جایی بعد منصرف میشه خود برگرده. تو روایت آمده که اگر اونجا نماز رو قصد خونده، از حد تلفظ هم رد شده، نماز رو قصد خونده، باید نماز قصدش رو اعاده کنه. چرا؟ چون 8% رو طی نکرد. پس ما اینجا بیم اینطوری بگیم، بگیم شما در حد تلفظ نماز رو قصد میکنیم، منتها به شرط متأخره، شرط متأخر تکمیل این 8%، نه این که بیایم بگیم چون قصد مصابت کرده این مجوز برای قصد بوده. لذا بعد از این میفرمان فلعمده اذن عل اجماع و نصوص و داله علاقه بود. لذا این دلیل چهارم با این اللهم الا ان یقال این کنار میره و مورد قبول نیست. باز یه عبارت دیگری داره، خوب اینا رو دقت کنید. میفرمان و اما اعتبار و طی مسافه معه به نحو شرط متأخر، یعنی حالا دیگه از اینجا کاری به تقصیر در حد ترخص نداره. آقا بذار کنار اینو، آقا درست اینجا یه سلوات بخونم. از اینجا به بعد یه کاری به تقصیر در حد ترخص نداره. این فرض و فرض رو مطرح می کنن چی؟ بگیم تا اصلا عدلهی که آمده مسافت رو مطرح کرده، ما کنار مسئله قصد مسافت که بگذاریم، این هیچ تصویری نداره رو فرض الا رو فرض شرط متأخر. بگیم آقا قصد معتبر است یک به علاوه یه مسافت سمانیت و فراسخ، اینم به نحو شرط متأخر. و اما اعتبار و طی مسافت معهو به نحو شرط متأخر، فهو و امکان ظاهرا نصوص المسافت و صحیح ابی ولاد و نحوه خبر المروزی. ایشون می‌فرماید ما نصوص مسافت رو صحیح ابی ولاد دو و نحوه صحیح ابی ولاد خبر المروزی سه، این ستا رو کنار هم بگذاریم، بفهم ظاهرش همینه، ظاهرش این است که قصد مسافت اگر علاوه بر اون خود مسافت معتبر باشد به نحو شرط متأخر باشد. سعید عبی ولاد رو که خوندیم اشاره کردیم، عرض کردیم براتون که در سعید عبی ولاد که در همین صفحه 469 باب پنجم روایت رو، یه روایت هم بیشتر نداره، این روایت نقل میکنه، که امیرالله میگه به امام صادق عرض کردم که از کوفه از راه دریا تا قصر ابی حبیره خواستم ابن حبیره برم و تا اونجا 20% فاصله بود. بعد یه مقدار راه رو رفتم، نمازم رو قصر خوندم، ثم بدا لی فی اللیل الرجوع الی الکوفه، بعد تشریفون شدم خواستم برگردم کوفه. خب حالا میگه من نمیدونم باید چه کار بکنم. امام در جواب میفرمان ان کنت سرت فی یومک الذی خرجت فیه بریدن فکان علیک حین رجعت ان تصلی بالتفسیر لانک کنت مسافرا الی ان تسیر الی منزلک و ان کنت. حالا قسمت اولش میفرماید اگر در همون روزی که تو در همون روز خارج شدی، سرت فی یومک الذی خرجت فی بریدن، که برید همون چهار فرسخه، فکان علیک حین رجعت ان تصلی بالتفسیر، اگه چهار فرسخ رفتی چهار فرسخ هم میخوای برگردی، مسافت تلفیقیه هست، اینجا باید نماز رو قصر بخونی. بعد در قسمت بعد میفرماید اگر در همون روزی که خارج شدی به اندازه چهار فرسخ نبوده، فإن عليك أن تبذي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتفسير بتمامه. اگه نماز قصر خوندی چهار فرسخ نبوده باید قضا کنی و تمام بخونی. این مفاد روایت علیالله. خبر مروزی که در صفحه 457 ما قبلا این خبر رو مورد بحث قرار دادیم، خبر سلیمان بن حفص مروزی باب دو حدیث 4 صفحه 457 که در سندش هم اشکال سلیمان درش اشکال وجود داره. محمد ابن عیسی ابن عبید ما در اصول در بحث حدیث رفت راجع به این شخص زیاد اونجا مفصل صحبت کردیم، روایت سندش معتبر نیست. ما محمد ابن عیسی ابن عبید رو قبول کردیم اونجا موثق میدونیم. چی؟ با اون روایت نمیتونه سند این معتبر باشه؟ ما نخواستان تعارض رو بگیم، داریم کلام آقای حکیم رو توضیح میدیم، الان بعضی تعارض میزنم. دقت کنید دقت کنید. قال سلیمان میگه قال الفقیه که مراد امام هشتم علیه السلام در اینجا، نه سلیمان ابن فقیه. چی؟ نه من به نظر من امام هشتم علیه السلامه، نه سلیمان ابن حفص یا درسته ولی گاهی اوقات هم غالبا فقیه رو برای امام کاظم استعمال میکنه، غالبا اینطوره، اما یه مواردی از اصحاب امام هشتم هم بوده. اگر این هست که قرینه میشه برای این که مراد امام دهم علیه السلامه، ولی من تو ذهنم بود از اصحاب امام هشتم هم بوده سلیمان ابن حفص مروزی. ببینید حالا باز اینو مطمئن هستید؟ شما دیروز گفتید که قدما همه بر ذیل اون روایت هم فتوا دادن، اما نه خیلی خوب باشه از تفسیر امام یازدهم، خیلی خوب بیان حاصل شدی از تفسیر و فصلات بریدان او بریدون ظاهبن و جایین و البریدو ستت و امیان و هوا فرسخان و تحصیرو فی عربت فراسخ. خب فیض آخر از رجل من منزلی یوریدو اثنا عشر میلن و ذالک عربت و فراسخ ثم بلغ فرسخین و نیتهو الرجوع او فرسخین آخرین قصرن. سلیمان میگه امام دهم علیه السلام فرمود التکثیر فی الصلاة بریدان، دو برید، یا یک برید ظاهرا یه بریدم برگشت. بعد دیگه ولبریدو ستت و امیا، شش میزه ولبریدو فرسخان، در حالی که تو روایات دیگه ولبریدو اربعت و فراسخه، اینجا نوشته که آماده فرسخانه. ولذا صاحب وسائل میگوید که یک سه توجیه میکنه زیل روایت رو. یه توجیهش هست که این فرسخ خراسانی رو داره میگه که دو برابر فرسخ غیر خراسانی، یعنی دو فرسخ خراسانی میشه چهار فرسخ معروف و مشهور. خب عمده این است که میفرماد فعضا خرج الرجل من منزله یورید و اثنا عشر میلا و ذالک اربعت و فراسخ، وقتی از منزلش خارج میشه دوازده میل رو یورید، ثم بلد فرسخین و نیت رو ار رجوع و فرسخین آخرین قصد داره. خب حالا شاهد در اینجا کلمه یوریده که مرحوم آقای حکیم میگن که ما بیاییم بگیم این صحیح امیبندان، خبر مروزی، روایات نصوص مسافت، اینا ظهور در این داره که ما قصد مسافت رو بگیم منوط به خود مسافت هست به لحظ شرط متأخر. مرحوم آقای خویی ایشون هم در آخر که میفرماین ما در قصر هم قصد را هم مسافت را معتبر میدونیم به همین نحو شرط متأخره، یعنی کسی باید قصد کند مسافت را، یک تیک مسافت هم بکند به نحو شرط متأخر. اما خود مرحوم آقای حکیم گویا این رو نمیخوان بپذیرن، یعنی مسئله شرط متأخر حالا مورد قبول ایشون نیست. چرا؟ میفرماد لکن یجب و رفع الید عنهما به تعویل او طرح لاعراض المشهور عنهما. دو تا دلیل میارن، میفرماد ما ولو از صحیح امی والله خبر مروزی یا از نصوص مسافت استفاده کنیم قصد منوط به طی مسافت به نحو شرط متأخر، اما به دو دلیل یا باید این رو بگذاریم کنار یا باید تعویل بکنیم، که نتیجه تعویل یا اعراض است که اینجا بحث شرط متأخر مطرح نیست. که خب حالا اگر بحث شرط متأخر مطرح نباشه، آقای حکیم میخوان جمع بین این دوتا رو به چه نحوی انجام بدن یه خودی جای سوال داره. ولی ایشون میفرمان ما به دو دلیل عرض میکنن که باید بیاریم از این مسئله این دوتا رو یا تعبیر بکنیم یا طرح بکنیم. یک لاعراض المشهور عنهما، مشهور از این دوتا اعراض کردن. دو معارضت هما به صحیح زراره از دال علی صحت السلام. این روایت زراره رو مرز کنیم، در باب 23 بام این روایت زراره آمده، در بالش که این کتاب وسائل میشه صفحه 521. صدوق به اسناد عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یخرج مع القوم فی السفر یرید فدخل علیه الوقت وقد خرج من القریه علی فرسخین فسلوا. یه مردی با یه گروهی از بلدش خارج میشه که اراده سفر دارن، وقت نماز فرا رسید، اینا هم 2 فرسخ حرکت کردن، نمازشون رو قصرن خوندن، بعد پشیمون میشن بر میگردن به بلد. ما یسنعو به صلات اللذی کان صلا رکعتین، اون نماز 2 رکعتی که خونده چهار بکنه. قال علیه السلام حمد صلاته و لا یرید، این نمازش تمامه، اعادم نباید بکنه، یعنی نمازش صحیحه. تمام یعنی صحت صلاته، اون تمامت اشتباه نکنید، یعنی صحت صلاته، نماز قصد خونده، صحت و لا یرید. در حالی که اینا تو 2 فرسخی رفتن بعدم برگشتن. خب حالا اینجا ببینید مرحوم آقای حکیم میاد به روایت زراره اخذ میکنه و میگوید این روایت زراره معارض میشود با صحیحه حبیب‌الله و خبر حفص مروزی، و در اثر معارضه دیگه به اون روایت صحیح حبیب‌الله و خبر حفص سلیمان بن حفص نمیشه استدلال کرد. یعنی نمیتونیم بیاییم بگیم که آقا خود قصد المسافه این به نحوی که به شرط متأخر مسافت باشه ما اینطور مسئله رو تصویر بکنیم. آی خویی اینجا میگن این روایت زراره، ما باشیم با روایت زراره اصلا میگم مجرد القصد در تفسیر کافیه، ولو شما 1 فرسخ برید، ولو 8 کیلومتر برید، ولو 2 کیلومتر برید، حالا از حد ترقص خواهدن دیوان خواهد بشه. ما باشیم و روایت زراره، اگر کسی قصد 8 فرسخ بکند اما 8 فرسخ محقق نشود، 1 فرسخ رفت 2 فرسخ رفت برگشت، ما باشیم و روایت زراره دیگه مجرد و قصد در تقصیر کفایت می کنه. منتها ایشون میان میگن روایت صحیحه ابی ولات میگه باید اعاده کنه با این معارضه. و هر دو رو میگه تساقط میکنه، هم صحیحه ابی ولات هم روایت زراره، هر دو تساقط میکنه. سعیه عبیبالله این بود که قصد 8 فرسخ داشته، یه مقدار میره برمیگرده اینجا نمازشو باید اعاده کنه، نماز قصد خونده باید اعاده کنه. سعیه زراره میگه نه، نماز قصد خونده 8 فرسخ نتونست دادن بره، نماز سعیه نیاز به اعاده نداره. ولی نکته اینه که اینکه ایشون این روش آقای خوبی، خب روش فنی درستیه، میگه ما با صحیحه عبیب‌الله با صحیحه زراره با هم معارضه میکنن، با هم که معارضه کردن ایشون میگه ما میریم سراغ ادله دیگه. ادله شون همون موثقه عماره که ما قبول نکردیم ولی مرسل صفوان رو ما قبول کردیم. روش اجتهادی در اینجا همین اقتضا رو داره، ما بگیم آه صحیحه عبیب‌الله خبر مروزی مجموعاً با صحیحه زراره تعارض میکنه، تساقط میکنه، میره کنار، ما هستیم و روایت صفوان، یا اگر اون موثق اما رو قبول کردیم خیلی نداره. ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره عبارت مستمسک اینه، و اما اعتبار و تیل مصاف معهود به نحو شرط متأخر. توضیح دادیم 2 جور شرط متأخر رو آقای حکیم تصویر کرده. 1 تو خود مسافه بگیم آقا یه خورده که رفتیم اینجا نماز قصر میشه به شرطی که بقیگرم بریم، کار به قصد مسافت هم نداره، اونو رد کردیشون. 2 این است که بگیم آقا طی مسافه مشروط به قصد هست، اونتا یعنی قصد مشروط به طی مسافت است به نحو شرط متأخر. ایشون این را آورده دلیلشو اول سعی حبیب الله به خبر مروزی قرار داده، بعد میفرماید باید اینها رو کنار بگذاریم چون مشهور اعراض کرده یا معارضه با سعی زهارت. خب مرحوم آقای خویی هم که معارضه رو قبول میکنه باز مسئله شرط متأخر رو قبول میکنه. حرف اینه چرا آقای حکیم اینجا بعد از معارضه مسئله شرط متأخر رو نپذیرفته؟ خب چه اشکالی داره؟ میگم که قصد معتبر است که یه مسافت هم به نحو شرط متأخره. لذا این عبارت ایشون در اینجا، این عبارت ایشون، این اشکال برش وارده و روز صناعت اجتهادی هم با مرحوم آقای خویی قدس سره هست که ما بیم بگیم آقا قصد در علاوه مسافت هر دو معتبرند، منطور مسافت به نحو شرط متأخره. بله اگر محقق شد اینجا نماز قصدتون درست بوده، اما اگه شما الان قصد هشت فرسخ کردی بعد از حدث نترخص نماز هم قصد خوندی و یک ضروره بیمیش اومد برگشتی و نماز اعاده کنی، عرض میکنم فردارم من دو سه جمله میخوام راجع به امام عرض بکنم اگر آقا اجازه بدید، چون امروز مصادفه با ارتحال امام رضوان الله تعالی علیه هست، سال روز ارتحال امام به مصادفه با 28 سال ارتحال ملکوتی امام رضوان الله تعالی علیه هست، برای که حالا حق امام ادا نمیشه به دو سه دقیقه که من میخوام یک حتی اشاره ایم بکنم، اما به نظر اشاره که حالا باید عرض کنم این است که واقعا امام قدرش و حقش در حوزه ها ادا نشده، نه در ابعاد علمی نه در ابعاد اخلاقی حتی در ابعاد سیاسی. این جمله حالا معروفه که میگن سیاسی بودن امام، سیاست امام همه ابعاد دیگر امام رو تحت شعاع قرار داده. این تا یک معنی، تا یک اندازه این حرف درسته، ولی این به این معنا نیست که هنوز ابعاد فکری سیاسی امام کاملا منطبق شده. ما امروز در فکر سیاسی مسائل فراوانی داریم که باید یک رجوعی به کلمات امام رضوان الله تعالی علیه بکنیم و از اون کلمات جواب اون سوالها رو در بیاریم و متاسفانه این کارها نشده. امام حق بزرگی بر اسلام پیدا کردن، حالا برو خود امام همیشه فرمود اسلام بر ما حق داره، ولی این مرد با مجاهدتی که کرد، با عمر شریفش، با واقعا حرکت‌های بسیار بزرگی که در تاریخ اسلام انجام داد، واقعا از کسانی است که بر این دین حق پیدا کرده. نه تنها مجدد شد، نه تنها دین رو احیا کرد، نه تنها آمد دین رو ابعادش رو که اصلا در لابلای این کتاب ها مدفون شده بود آمد در صحنه آور، واقعا ما میتونیم بگیم خودش هم بر دین حق پیدا کرد و این خیلی تعبیر بزرگیه و ما از این تعبیرم هیچ تحاشی نداریم، چنین حقی رو پیدا کرده و امام بر ما هم حق بزرگی داره. تمام حوزه های شیعه مرهون امامه. من حتی نمیخوام بگم ایران و حوزه های ایران مرهون امامه. اگر قیام امام نبود امروز معلوم نبود که اثری از اسلام و شیعه در ایران و غیر ایران باقی مونده باشه. همون حرکت هایی که دشمن در ایران داشت برای محو اسلام سایر نقاط هم داشت. ما فکر نکنیم، بعضی ها فکر نکنن این یه حرکتی بود در ایران بود، اما بقیه حوزه ها، بقیه شیعه در نقاط مختلف دنیا اینا هیچ کس کاری به کارشون نداشت. نه، یه برنامه هایی بود. یعنی واقعا اگر انقلاب نبود امروز به راحتی ما میتونستیم بگیم که اصلا از اسلام بروز ظهوری نبود. اسلام و این انقلاب آمد، اسلام رو در دنیا زنده کرد. اینا شعار نیست، اینا واقعیته. منتها باید انسان مجال داشته باشه تحلیل بکنه. امام حق علمی فراوانی بر حوزه داره، یعنی فقط یه آدمی نبود که وان حوزه رو حفظ کرد. مسیر قافله فقه و اصول مرهون امامه، یعنی یکی از کسانی که سکاندار فقه شد، از محققین برجسته فقه و اصول شد و به نظر من اگر با اقرانشون مقایسه بکنیم ابتکاراتشون در فقه و اصول از دیگران بیشتر بوده، این حق بزرگی بر کاروان فقه و اصول و اخلاق و عرفان و اینها داره. ما یاد امام رو باید همیشه زنده نگه داریم و خدا رو هم شکر بکنیم که واقعا خلف ساده ایشون. مقام معظم رهبری بعد از امام جای امام رو پر کرد و انقلاب رو به خوبی هدایت کرد. اینها از برکات اون اصل مهمی است که امام به نام ولایت فقیه آورد، که حالا دیگه مجال نیست که من بیشتر از این نکاتی رو عرض بکنم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی امام ما رو با پیامبر و آل پیامبر مشهور بکنه و اعمال ما مورد رضایت امام زمان جل الله تعالی و فرجه شریف قرار بگیره. فردا درس هست، میایم ان شاء الله.